سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
امنیت یکی از وجوه پایدار و جریانساز جوامع مدنی است که سایر عناصر پیشرفت در ذیل آن سامان می‌یابند. این مؤلفه راهبردی در بیانیه گام دوم رهبری دارای چه وزن و ارزشی است؟ امنیت در دکترین جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تبیین می‌شود و اینکه عناصر تهدیدکننده امنیت در جامعه اسلامی کدامند و چگونه می‌توان با آن تهدیدات مبارزه کرد و بسترسازی مدیریت شده و نظاممند به منظور تحقق امنیت در جامعه اسلامی چگونه انجام می شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گام دوم. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و از اینکه شنونده برنامه گام دوم هستید سپاسگزاریم. امروز برنامه گام دوم میخواد بپردازه به جایگاه امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب که با حضور کارشناسان و مهمانان ارجمندمون در استودیوی برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، در حالی که جناب آقای دکتر آرش پاکندیش مدرس دانشگاه عقیده دارند که مهمترین مؤلفه امنیت استقلال در ابعاد مختلف اون هست و برای رسیدن به امنیت باید توجه ویژه‌ای به استقلال در همه ابعادش داشت و مهمان ارجمند دیگرمون یعنی جناب آقای دکتر سید حسین علوی استاد دانشگاه و مدیر عامل خبرگزاری بسیج معتقدند که امنیت یکی از محورهای اصلی بیانیه گام دوم هست و روح این مؤلفه یعنی امنیت در همه محورها به چشم میاد. و سومین مهمان یعنی جناب آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی هم معتقد هستند که مشارکت مردم در استقرار نظم و امنیت و بهره‌مندی از سرمایه انسانی بسیار مهم و تأثیرگذار است. با این مقدمه از جناب آقای دکتر آرش پاکندیش مدرس دانشگاه که معتقدند مهمترین مؤلفه امنیت ملی استقلال در ابعاد مختلفش هست میپرسم که چطور میشه به این استقلال به عنوان مقدمه‌ای برای رسیدن به امنیت دسترسی پیدا کرد؟ سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، در مقدمه بحث من لازم میدونم بحث امنیت ملی رو در ابعاد مختلف اول بشناسیم، فهم مشترکی نسبت به این میبایستی به دست بیاد تا در ادامه موضوع از زوایای مختلف با توجه به گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و ورود به دهه 5 انقلاب بتونیم در حقیقت راهبردهایی رو که منطبق با بیانیه گام دوم در حوزه امنیت ملی هست تبیین کنیم. مؤلفه های تشکیل دهنده امنیت ملی در 4 بُعد قابل تفکیک هست. بحث استقلال و خودکفایی که استقلالی که یکی از شاخصه های انقلاب اسلامی بود در بدو انقلاب و خلاصه میشه در استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی و کارگزاران حکومتی میبایستی در وهله اول به عنوان تصمیم گیران الزام و فهم مشترک و دقیقی در حوزه استقلال خواهی نسبت به در راستای مؤلفه‌های امنیت ملی داشته باشند. ما در جلسات قبل اشاره داشتیم که دو دیدگاه اصلی در کشور وجه غالب داشته در این طی 40 سال اخیر، نگاه وابستگرایی و نگاه استقلال خواهی. وابستگرا به این معنا که فهم و درک خودش رو از شاخصه های انقلاب اسلامی در آن سوی مرزها پیگیری میکنه، به نوعی توسعه برونزاست دیگه. نگاهش اینه که کشور اگر میخواد امنیت ملی کسب کنه بایستی بره با کت خدا صحبت کنه، اگر بخواد امنیتش تامین بشه بایستی سرمایه گذاران خارجی رو در حوزه اروپا و امریکا جذب کنه.
و در مقابل این دیدگاه برونزا،
در نقطه مقابلش که امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و بعد از اون مقام اعظم رهبری، نگاه اصلیشون و تأکیدشون به توسعه درونزا بوده، بهره‌مندی از پتانسیل‌های داخلی در حوزه استقلال خواهی. این استقلال خواهی که امروزه در چند سال اخیر نگاه رهبر انقلاب در شعارها ناظر بر موضوعات اقتصادی بوده، به این دلیل هست که انقلاب اسلامی در کنار مؤلفه‌های قدرت و در کنار مؤلفه‌های نظامی و قدرت دفاعی و نظامی خودش بایستی از درون قوی بشه. تولید داخل، استقلال اقتصادی، تأکید که یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی هست، در واقع تأکید معظم الله به این میباشه.
البته این در حقیقت درونزا بودن یک مؤلفه دیگر هم داره، برون نگر، یعنی با نگاه به افقهای پیش رو ما درونزا بودن رو در خودمون تقویت بکنیم. بسیار خب، متشکرم از شما. مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید حسین علوی، همونطور که گفتم استاد دانشگاه و مدیر عامل خبرگزاری بسیج هستند و معتقدند که در حقیقت مفهوم امنیت در روح بیانیه دوم در حقیقت نقش بسته و در همه بندهاش به چشم می‌خوره و از اصلی ترین محورهای این بیانیه هستش. لذا ضمن خوش آمد به ایشون میپرسم که مصداق‌هایی از این نظریتون رو برای ما بفرمایید و یک مقدار اون رو باز کنید برای شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت از دوالی و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه وزین. بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب میرم، به اون این که ببینید چند محور اساسی هست که روح بیانیه گام دوم رو تشکیل داده. یکی از اون محورهای معدود اساسی همین مسئله امنیت هست. ببینید هر آنچه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نگاشتند حول محور امنیت مستقیم یا غیر مستقیم معنای ویژه پیدا میکنه. یعنی از اون بند یکمی که ذیل عنوان ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران آقا مرقوم فرمودند تا تمام بندهای دیگر، اعم از سیاست‌های اقتصادی، مسائل فرهنگی، حوزه سبک زندگی، تمامیت ارضی، مشارکت مردمی، بحث دانش و توسعه اون، همه بندهای دیگر با امنیت نسبت کاملا وثیق و وسیعی دارند.
این دیدگاه شماست یا دقیقاً مشهوده در این بیانیه؟
بله.
کدام یک؟ یعنی این برداشت شماست یا این که دقیقاً تصریح شده؟
نه، تصریح که نشه، این برداشتیه که بنده دارم میکنم، یعنی قابل احراز، قابل اثبات از روی متن بیانیه.
بله.
ببینید وقتی صحبت از این میشه که مثلا سبک زندگی، من از امنیت شروع نمیکنم، خب از آخر این ماجرا عرض میکنم. بله. مثلا وقتی سخن از سبک زندگی به میان میآید، سبک زندگی مجموعه ای از رفتارهاست که باورهای مردم رو تحت شعاع قرار میده. وقتی باورهای مردم ناظر به انقلاب اسلامی باشد، متناسب با وضع فرهنگی عرض کنم که ارزشمند برای جامعه انقلابی ایران باشد، اون وقت مردم خودشون امنیت مردمی ایجاد میکنن، امنیت فرهنگی ایجاد میکنن. دیگه شما احتیاج ندارید برای امنیت اعمال پلیسی بکنید، اعمال حاکمیت بکنید، اعمال قانون بکنید. سخن رهبری
در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی که در همین بیانیه گام دوم یه بند مفصلی برای خودش داره، ناظر بر نهایتاً به همون هدف امنیت هست. یعنی امنیت یک جامعه از طرق مختلفی تأمین میشه که یک بخشش همین بحث سبک زندگی است. خب این یه ارتباط غیر مستقیمی با امنیت داره توی متن بیانیه، ولی ارتباط 100% موثق
درش نهفته.
یه بندهایی هم هست مثل همین بندی که الان عرض کردم، بند اول که آقا میفرمایند ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت. ببین امنیت، امنیت سخته. یعنی دو تیپ امنیت توی این بیانیه وجود داره، یک معنای سخت از امنیت مراد شده، یک معنای نرم از امنیت مراد شده. اون چیزی که ممکنه در نظر اول به صورت واضح به چشم بیاد همین موردی است که تو بند اول هست، ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله و شکست رژیم بسی و قص الهذا ادامش ادامه این متن هست. خب
یا میتونیم بگیم امنیت عام و خاص، یعنی اگه امنیت مرزها منظور به صورت خاص نکته رو مورد نظر داریم، اما به صورت عام هم امنیت میتونه یک زیرساخت باشه، یک بستر باشه، همچنان که نعمت مجهول القدری هم هستش، همچنان که به ما آموختن و معمولا مثل سلامتی آدم تو از دست نده قدرش رو نمیدونه. مردم هم تو این سالهای گذشته با اینکه از جنگ فاصله گرفتیم باز درکش کردن در ایام خاص. میتونیم بگیم که به معنای عام ما اون رو میتونیم یک بستر، یک زیرساخت لازم برای اینکه بتونیم سایر در حقیقت فوایدمون رو، بهره برداریامون رو داشته باشیم، باید شاهدش باشیم. اما اگر اجازه بفرمایید در ادامه بس گفتگو داشته باشم با جناب آقای علی سیفپور، فعال فرهنگی، ضمن اینکه سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به استودیوی گام دوم. شما نظرتون این هستش که مشارکت مردم در استقرار نظم و امنیت و بهره‌مندی در حقیقت از سرمایه‌های انسانی بسیار حائز اهمیته. یک مقدار راجع به این نقطه نظرتون توضیح بدید که فکر میکنم مرتبط باشه با ادامه بحث که جناب آقای علوی فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند و شما و همکاران عزیز. در مورد بحث امنیت در گام دوم انقلاب، این که مشارکت مردم در استقرار نظم و امنیت باید مشارکت حد اکثری باشه و اینکه سرمایه اجتماعی خودمون و سرمایه انسانی که در بحث امنیت هست باید تقویت بشه. دشمن همواره تو 40 سال اول انقلاب خواسته به امنیت کشور ضربه وارد کنه که الحمدلله هر بار که خواسته از این روش وارد بشه سیلی محکمی خورده. ما در بحث گام دوم انقلاب باید نقاط ضعف و قدرت خودمونو اول به قول معروف بسنجیم که الحمدلله همیشه نقاط قوت داشتیم. حالا در برخی مسائل و مواقع بوده که در گام دوم انقلاب بالاخره قسمت‌هایی بوده که بحث هم هماهنگی نیروها در بحث امنیت که باید اینو آسیب شناسی کنیم. یک بحث دیگه ای که هست در بحث
امنیت عام رو در نظر بگیریم، یا تعبیری که جناب آقای دکتر علوی داشتند، به نظر میسه جاهایی بوده که بالاخره نیاز به بازنگری داشتیم. این نیستش که 100% قوت نظم بوده باشه، یا حالا به تعبیر من یه جاهایی نقطه قوتمون زیاد بوده اما لازم بوده که اونو تبدیل کنیم به یک فرصت در مواجهه با طرف خارجی. این قوت درونی یک مابعضای خارجی هم میبایست پیدا میکرده و از دشمن نباید هم غافل بشیم. بله. اونی که تایید میفرمایید.
بله دقیقاً به همین
میفرمایید.
سلامت باشید. یک بحث دیگه هست که میخواستم خدمتتون عرض کنم، یک نقطه قوتی در کشور هست.
بله.
که این نقطه قوت هیچ قدرتی توان مقابله باش نره. حالا اون چیه؟ این ترویج فرهنگ ایثار شهادت در گام دوم انقلابه که این باید رواج پیدا کنه در بین جوانها و در بین نسل بعدی انقلاب که این ضامن و تقویت کننده امنیت کشور، چه در داخل کشور چه برومرزی کشور هست.
بله.
و اینکه خدمتتون عرض کنم که همه این هایی که حالا خدمتتون عرض کردم خدمتتون با مقاومت شکل میگیره، که خدمتتون عرض کنم که رمز موفقیت ملت ایران در این دهه چله اول انقلاب مقاومت بوده که هر زمان اومدن. حالا ما 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم و خدمتتون عرض کنم که تحریم‌های ظالمانه ای که بوده که در کشور اتفاق افتاده و در جاهای دیگه، که این دو نکته بحث مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار شهادت که خیلی مهمه که دوست دارم حالا بیشتر توجه بشه.
بسیار خوب، در بخش بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما جناب آقای پاکندی، شما راجع به تعریف امنیت یک مرحله به عقب برگردیم اگه موافق باشیم، یه تعریف خیلی ساده و موجز از امنیت ارائه بفرمایید. این سوال مشابهش از سایر عزیزان خواهم پرسید.
امنیت اگر مؤلفه هایی رو که عرض کردیم مورد شناسایی و تدقیق قرار بگیره، وفاق و همبستگی ملی یکی از شاخصه های ارتقاء امنیت به حساب میاد در جوامع. تأکید بر رهبری و ولایت فقیه در انقلاب اسلامی که به عنوان عمود خیمه نظام در بزنگاه های تاریخی تضامن امنیت ملی و در حقیقت بقای آرمان های انقلاب بودن، و در این حال تأکید بر استقلال فرهنگی که مهمترین نوع استقلال به حساب میاد، و تأکید بر عدالت خواهی. با مطالعه این شاخص ها در حوزه امنیت ملی، ما اگر بخواییم مصداقی عرض کنیم، این خواهد بود که اقتصاد کشور پس از راه مثلا برجام اروپایی تأمین نخواهد شد، که دقیقا جمله‌ای بود که مقام معظم رهبری اشاره داشتن. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر اقتصاد کشور رو، استقلال اقتصادی کشور رو شما گره بزنی به بیگانه، امنیت ملی رو تنزل دادی و مورد تهدید قرار دادی. در حوزه مدیریت اجرایی کشور که نقش مستقیم در ارتقای ضریب امنیتی، در حالا امنیتی که ما میگیم صرفا امنیت نظامی و دفاعی که نیست، این امنیت فرهنگی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت اخلاقی هست، امنیت سیاسی هست، شعبات مختلفی داره. ما در گام پنجم انقلاب تهدیدی که در واقع میتونیم بهش اشاره کنیم که تهدید دهه پنجم انقلاب، رخنه فرصت طلبان و عناصر وابستگرا هست. این در انقلاب اسلامی هیچ موقع یک کسی مثل نتانیاهو که نمیاد بشه رئیس جمهور. مقام معظم رهبری نفوذی که در سالهای گذشته بهش اشاره داشتن، در دو بعد نفوذ فردی و نفوذ جریانی، افرادی هستن که در لباس دوست حرف دشمن رو میزنن. بزک کنندگان امریکا، بزک کنندگان اروپایی. خب پس بنابراین با جمیع جهات، با مطالعه این حوزه، ما به این نتیجه میرسیم که مدیران وابستگی‌ها تهدید امنیت ملی برای جمهوری اسلامی هستند.
این به عنوان یکی از مسائل. بسیار خوب. در ادامه بس از جناب آقای علوی سوال می‌کنم که خب ما ادامه همون سوالی که داشتم، یعنی شما میگید که مقدار راجع به مفهوم امنیت گفتگو کنید چه به شنوندگان. این که ما میگیم امنیت باید برقرار باشه، لزوماً به معنای فضای پلیسی و امنیتی که قطعاً نیست. میتونیم این بحث رو به این سمت ببریم که وجود امنیت یعنی دفع تهدیدها یا خیر؟ ساده بخوام بگم، یعنی اینکه ما تو حوزه اقتصاد میخوایم شرایط خوبی رو داشته باشیم و تهدید اقتصادی ما کجا هاست؟ ما میخوام اونا رو برطرف کنیم. یعنی میشه امنیت اقتصادی، خیلی ساده اگر بخوایم بگیم. تو حوزه فرهنگ همچنین، تو حوزه اجتماع همچنین، تو حوزه عرض شود که سیاست هم همچنین، یعنی تو حوزه سیاسی یا در حقیقت در سطح داخلی یا خارجی. اگه اینطوری ببینیم، به نظر میرسه که برای شنونده بحث هم ملموستر خواهد بود که مثلا من میگم امنیت بسیار مهمه، چون که شما فرمودید در سراسر گام دوم، در بیانیه گام دوم مشهوده که این امنیت در حقیقت روحش حاکمه، یعنی باید باشه. من این استفاده رو میخوام بکنم که یعنی ما اگه لازمه بهترین و برترین باشیم تو حوزه اقتصاد، تو حوزه مرزهای دانش، باید این تهدیدها رو بتونیم برطرف بکنیم، یعنی امنیت اون حوزه رو فراهم بکنیم. آیا موافق هستید با اینکه قطعاً به معنای فضای امنیتی، چون این کلمه مابعضای ذهنی مختلفی خواهد داشت به عنوان اینکه کسی که داره میشنوه برنامه ما رو، قطعاً به معنای امنیتی بودن جامعه و پلیسی بودن که نیست که، یعنی فضایی که تهدیدها رو فقط بتونه برطرف بکنه دیگه. موافقید یا مخالفید با این ارزش؟
100%.
خب یه مقدار راجع به این
امنیت اساساً یک مفهوم سلبی است.
نه یک مفهوم ایجابی.
بله.
یعنی امنیت در زمانی که تهدید می شود معنا پیدا می کنه. این که همون روایتی که شما اشاره کردید، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، همینه دیگه. این مجهوله، خودش رو نشون نمیده. یعنی دو تا نعمتند که مجهولند، دیده نمیشن. چه وقت دیده میشن؟ اون وقتی که گفت قدر نعمت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. یعنی وقتی که سلامتی به خطر افتاد شما تازه نعمت سلامتی رو میبینی. امنیت وقتی به خطر افتاد تازه نعمت امنیت رو میتونی ببینی، ولی به قول حضرت امیر سلام الله علیه این نعمت مجهوله، ناشناخته است. در همه حوزه‌ها، در همه عرصه‌ها نعمت امنیت وجود داره، اون زمانی دیده میشود که اتفاقا به خطر میفته.
خب حالا اگه موافق باشین راجع به عناصر تهدید کننده امنیت هم صحبت بکنیم. یعنی چه در حقیقت عنصرهایی هستن، چه بخش‌ها و مؤلفه‌ای هستن که میتونن امنیت رو تهدید بکنه؟
امنیت یه مفهوم ذهنیه.
بله.
هر آنچه که در هر حوزه‌ای امنیت وجودی انسان‌ها رو تهدید بکنه میشه عنصر ناامنی. مثلا در حوزه اخلاقی، من براتون مثال ساده‌تر و ملموس‌تر میزنم. شما دارید توی اتوبانی با سرعت مثلا مجاز 80 کیلومتر رانندگی می‌کنید.
بله.
یه جوان مستی با یه ماشین غیر استانداردی میاد جلوی شما، شروع می‌کنه به ویراژ دادن و کل اتوبان رو مشغول ذهن خودش می‌کنه. تا قبل از اینکه اون ماشین بیاد وارد لاین‌های مختلف بشه با سرعت غیر مجاز، هیچ کس مفهوم دقیق و ذهنی و عینی حتی از امنیت نداره. اون عنصر ناامنی عامل اخلال کننده در مفهوم امنیت تو ذهن مخاطبین محسوب میشه.
یعنی در حقیقت تو شرایط مختلف ممکنه مفاهیم یک مقدار تفاوت بکنه. مثلا اگه صدای مهیبی رو ما بشنویم و قبل از اون اگر انفجاری، حمله هوایی شده باشه، خب سری ذهن‌ها میره نسبت به اینکه چه اتفاقی افتاده و در حقیقت آشفتگی خودش رو نشون خواهد داد. اما تو محیطی که ما
حالا اگر یه پلیسی بره همون یه پلیسی بره همون جوان اخلالگر در نظم و امنیت عمومی رو بازداشتش بکنه، اتفاقا پلیسی عامل ایجاد امنیت است، یکی از عوامل ایجاد امنیت است. یعنی تو حوزه اخلاق همینطوره، تو حوزه فرهنگ همینطوره، تو حوزه دانش حتی همینطوره، تو حوزه سیاست داخلی و خارجی همینطوره. عامل اخلالگر در مفهوم امنیت است که ایجاد ناامنی میکنه. لذا در هر حوزه‌ای که بشر داره توش زیست میکنه امنیت یک مفهوم ضروری است. من الان نمیخوام درس کلیات بدم، میخوام با جزئیات مقداری عرض بکنم. مثلا شما ببینید، بذارید تو مسائل فرهنگی بگم. الان مثلا یه فیلمی روی پرده است، اسمش رو نمیبرم برای اینکه فقط تبلیغش نشه، والله اسمش هم باید برد برای اینکه باهاش برخورد بشه. یه فیلمی بود اول انقلاب، یه مجموعه آمریکایی درست کرد به اسم بدون دخترم هرگز.
بله.
که اومد توش جامعه ایران رو یک جامعه سیاه و تباه و خشن و ضد زن و ضد انسان و وحشی نشان داد. خب اون کار آمریکا بود، گفت نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. الان یک مجموعه داخلی یه فیلمی رو برده الان روی پرده که بدون دخترم هرگز دوست، من اسمش دیگه نمیخوام فقط ببرم. این عامل ایجاد ناامنی در حوزه فرهنگ جامعه است. ببینید آقا در بیانیه گام دوم اشاره صریح دارن، اما بیش از همه نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلا هیچ گامی نمیتوان برداشت. شما یک جامعه ای رو از 100 سال پیش تا اکنون در اثر اقتدای به فرهنگ دینی سیاه و تباه و منجلاب و لجن نشان میدید. خب یه همچین چیزی چه امیدی از دلش در میاد؟ شما یک جامعه اینا آخرش هم شما، من این فیلم رو دو بار دیدم، فیلم شرم‌آوریست واقعا. نه یه فیلم، نه فقط این فیلم باشه، فیلم دیگری دارید که اسوه فرهنگی یک جامعه رو مطرب داخل کاباره‌ای داره نشون میده و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو عامل انحطاط فرهنگ موسیقی در جامعه معرفی کرده. کدام موسیقی؟ به قول این فیلم نه موسیقی فاخر، نه حتی موسیقی پاپ و راک، بلکه موسیقی مطرب. خب این یعنی ناامنی در حوزه فرهنگ. وقتی شما فرهنگ یک مملکت رو خراب و تباه و سیاه کردید، نتیجه و ثمرش چه خواهد شد؟ نتیجه و ثمرش این خواهد شد که امید از بین خواهد رفت. امید وقتی از بین رفت، ناامنی به وجود میاد.
بسیار خب، من اینطوری نتیجه میگیرم پاسخ سوالم رو که گفتم عناصر تهدید کننده امنیت در جامعه اسلامی کدامند. شما برخی از مؤلفه‌ها مثل فرهنگ رو بهش اشاره داشتید و گفتید هر چه که به این فرهنگ ما خدشه وارد بکنه
میتونه یک عامل تهدید کننده باشه. حالا در بخش بعدی من یه جمله به شما بگم، در غرب هم همینطوره،
همه جا،
در همه جای دنیا عامل ناامنی فرهنگی رو در نطفه خفه میکنن. اون چیزی که عامل ایجاد ناامنی میشه اینه که به اون آدمی که میخواد توی اتوبان، اتوبانی که 100 کیلومتر سرعت مجازشه، با 200 کیلومتر سرعت کنه تو لاین مقابل.
بله،
یعنی در همه جای دنیا عامل ناامنی رو جلوشو مسدود میکنند.
هر جایی که چارچوبی داشته باشد، در حقیقت کسانی که در زیل اون چارچوب دارن فعالیت میکنن و زندگی میکنن موظفن به تبعیت از اون چارچوب و حد و مرزهای کس. البته در کشور خودمونم حد و مرزها سعی میشه رعایت بشه. خب یه جایی بالاخره مثالایی رو فرمودید، اتفاقات شاهد هستیم و اینم البته نیستش که قطعا حد و مرزی نداشته باشیم و
حد و مرز داریم، خودمون رو خیلی جاها ملتزم به رعایت حدود و مرزها نمی‌کنیم. حالا اینکه تلویزیون تو سینمامون هم همشون هست، الان همین الان وضعیت کشور رو ببینید، یه عده اومدن به تعبیر رهبری شورش کردن، اختشاش کردن، اومدن مردم رو کشتن، اسلحه در دست گرفتن. یه عده از همین سلبریتی هایی که، نه همه سلبریتی ها، یه عده از این سلبریتی های مفخور که سرشون در آخر سفارتخونه های خارجی هست، میان بیانیه صادر میکنند در حمایت از اون کسی که پمپ بنزین آتیش زده، اون کسی که حمله کرده به دادگستری، اون کسی که حمله کرده به مردم بی‌دفاع، به زن و کودک مردم، خیابونا رو مسدود کرده، بانک‌ها رو آتیش زده، شهرداری و فرمانداری رو آتیش زده. بعد این آدم میاد در حوزه فرهنگی برای ما تولیدات فرهنگی میکنه. به خدا اگر اینجا ایالات متحده آمریکا بود که میگن مهد آزادی است، به عنوان عامل ناامنی فرهنگی، ای بس باهاش برخورد قضایی قهرآمیز میکردن، نه تنها رو محروم نمیکردن از دسترسی به حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی، بلکه باهاش برخورد قضایی هم میکردن.
اینجاست که به اصطلاح میگن شنونده باید عاقل باشه. به هر حال هم سطح نخبگی ما باید تو حمایت کردن از بعضی گروه ها دقت بکنه، هم مردم شریفمون مثل همیشه دقت داشتن و به هر حال توجه بکنن دیگه به نتیجه اتفاقایی که رخ میده. بعضی وقتا به هر حال خود ما هم دخیل هستیم توی دمیدن در کوره هیجانی برخی از حالا گروه ها و یا حالا افراد مشهور، حالا محترم از زحمت کشیدن،
ولی کسی حمایت کرده،
خود ما هم چه بسا حمایت میکنیم.
تا دیروز رفته برای یک کسی شو تبلیغاتی اجرا کرده، همون سلبریتی که دارم عرض میکنم. بعد اون فرد اومده اقتصاد کشور رو ورشکست کرده، حالا که ورشکست شده، به جای اینکه یقه او رو بگیره از مردم عذرخواهی بکنه، میگه چرا اومدید برخورد کردید؟ یعنی این الان طلبکار شده به جای اینکه بدهکار باشه.
بسیار خوب. حالا برای اینکه بحثمون یک مقدار سریع‌تر هم پیش بره و اطلاعات بیشتری هم به شنوندگان بدیم، در بخش بعد تیتروار، حالا بخشی از این سایر موارد تهدید کننده امنیت، و در ادامه ما می‌خوایم بگیم که چطور میشه با اون تهدیدات مقابله کرد. بحث‌های مفهومی کلی رو گفتیم، مستقایی رو گفتیم، یک مقدار در حقیقت کلاسه شده، شماره شده، به این معنا که ما بتونیم در پایان بحث به جمع‌بندی برسیم، بشماریم، بگیم عناوین تهدید کننده اینها بودن، این پیشنهاداته برای اینکه چطور با اونها مقابله کرد، راهکار هم بتونیم ارائه بدیم در حد بذات بس. اما جناب سیف‌پور، خدمت شما عرض کنم که ما در بخش قبل که با هم گفتگو می‌کردیم، شما تاکید داشتید روی مشارکت حداکثری و اینکه توجه بکنیم به ضعف و قوت‌ها و بحثی که حالا راجب فرهنگ ایثار و شهادت گفتید و مقاومت. این مشارکت حداکثری رو یکم با هم بازش بکنیم، بشکافیم. یعنی این که من فقط بیام تو حوزه امنیت سخت مشارکت بکنم، یعنی مثلا من بیام عضو نیروهای مسلح بشم، یعنی من بیام عضو به هر حال بسیج بشم، یا این که اگه حتی اگه سرباز هم هستم با دکترا و با نخبگی بیام پست بدم، ایست بازرسی وایستم، یا کار دیگری هم میتونم بکنم. یعنی مشارکت مردم رو شما در سطح امنیت سخت و فیزیکی فقط میبینید یا امنیت مرزی، یا اینکه نه مستقای دیگری هم میتونید بگید؟
بحث مشارکت مردم در استقرار نظم و امنیت، منظورم اینطوری بود که حالا اساتید هستن، من جسارت میام خدمتشون عذرخواهی میکنم، این که بحث اینه که امنیت مشارکت مردم در امنیت، این که نمونش میشه انتخابات. خب این جلوگاه مردم هست در تصمیم گیری خودشون، یک نمونه از به قول معروف در امنیت خودشونه دیگه، تصمیم گیری میکنن که امنیتشون به چه شکلی باشه. بحث همین اتفاقاتی که چند وقت اخیر اتفاق افتاد، بصیرت افزایی مردم رو در این قضیه میخواد، و اینکه دیدیم دیگه که بعد از اون مردم اومدن در صحنه مشارکت کردن که جلوی یه عده اشرار رو گرفتن که نداشتن امنیت کشور زیر سوال بره. که این مشارکت، منظور از مشارکت مردم این که در صحنه باشند، خب من اگه به عنوان یک دانشجو هستم یا من به عنوان یک معلم هستم